یه تصویر به شدت آشنا رو تو ذهنتون تصور کنید. صبح خروسخون با صدای زنگ ساعت بیدار میشید.
و احتمالاً اون ترافیک سنگین و کلافه کننده رو به جان میخرید تا به محل کار برسید.
دقیقاً. اونجا با ده ها چالش و استرس دست و پنجه نرم میکنید. شاید حتی عصرها مسافره کشی کنید یا پروژه های فریلنسری بگیرید تا چرخ زندگی بچرخه.
آره واقعاً. شما انسان تنبلی نیستید. نماد واقعی سخت کوشی هستید. اما آخر ماه
وقتی پیامک واریز و حقوق میاد و حساب بانکیتون رو چک میکنید، یه سوال مثل پتک میخوره تو سرتون. اینکه پس پول کجاست؟
چرا با این همه دویدن هنوز دغدغه اجاره و قسط و خرج روزمره رو دارم؟
این همون لحظه ایه که خیلی ها احساس استیصال میکنن. سلام و به این واکاوی عمیق خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که امروز قراره یه بحث به شدت جذاب داشته باشیم.
ما امروز قراره یادداشت‌ها و بخش‌هایی از یه راهنمای بسیار جامع رو زیر ذره بین ببریم به نام معماری واقعی میلیاردر شدن در اقتصاد ایران.
تو گوشمون خوندن یعنی خوب درس بخون و سخت کار کن دیگه جواب نمیده.
دقیقاً. ما میخوایم ببینیم چطور میشه تو اقتصاد به شدت تورمی ایران بدون راند، بدون کلاهبرداری و فقط بر اساس اصول علمی ثروت آفرینی کرد.
ببین، برای شروع این واکاوی ما اول از همه باید یه حقیقت تلخ اما حیاتی رو بپذیریم.
اینکه اقتصاد ما نرمال نیست.
آره، اقتصاد ایران یه اقتصاد نرمال با تورم 2% مثل بعضی کشورهای توسعه یافته نیست. ما توی بستر به شدت پرنوسان زندگی میکنیم.
خب خیلی ها این شرایط رو یه نفرین میدونن.
درسته، اما چیزی که تو این یادداشتا به شدت جذابه اینه که دقیقاً تو همین بستر پرالتهاب قوانینی وجود داره که اگه اونها رو درک کنید همین تهدیدهای به ظاهر ترسناک به یه فرصت طلایی تبدیل میشه.
پس شمایی که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید، لطفاً با ذهن کاملاً باز و بدون پیش‌فرض‌های قبلی به این استراتژی‌ها نگاه کنید.
100%.
خب برای شروع بیایید به همون قول مرحله آخر اقتصاد ایران یعنی تورم نگاه کنیم. ما همیشه فکر می‌کنیم تورم فقط یعنی گرونی اجناس، یعنی بدبختی.
در حالی که زاویه دید این منابع کاملاً متفاوته. اینجا مطرح شده که تورم صرفاً گرون شدن کالاها نیست.
پس چیه؟
اگه بخوایم چرایی این ماجرا رو تحلیل کنیم، باید بگیم که تورم یه مکانیزم پنهان و بسیار هوشمند برای انتقال ثروت هست.
انتقال ثروت؟ یعنی پول از جیب کی میره تو جیب کی؟
یعنی پول و ثروت به صورت خاموش از جیب کسانی که ریال یا همون پول نقد رو نگه می‌دارن خارج میشه و به جیب صاحبان دارایی یا همون asset منتقل میشه.
بیاین اینو با یه مثال ساده باز کنیم که ملموس بشه. فرض کنید شما 100 میلیون تومان رو توی حساب بانکی پسانداز میکنید.
خب با تورم فعلی آخر سال قدرت خرید اون 100 میلیون شاید نصف شده باشه.
آره، اما کسی که همون پول رو تبدیل به یه دارایی مولد کرده،
مثلا تجهیزاتی خریده یا روی یه کسب و کار سرمایه گذاری کرده، نه تنها ارزش سرمایهش با تورم بالا رفته بلکه سود هم خلق کرده.
پس نتیجه گیری واضح این منابع اینه که پسنداز بلند مدت ریالی تو این سیستم اقتصادی عملاً یه نوع خودکشی مالی محسوب میشه.
دقیقاً، کلمه درستی استفاده کردی، خودکشی مالی.
صبر کن، این حرف روی کاغذ خیلی منطقیه، اما برای کسی که کل سرمایه‌اش شاید همون 100 میلیون تومنه، خرید دارایی مولد مثل ملک یا زمین که غیر ممکنه.
درسته.
پس این آدم دقیقاً باید با پول نقدش چیکار کنه که آب نشه؟ ضمن این که ما یه مشکل بزرگ دیگه هم داریم به اسم تحریم ها.
این دقیقا همون جاییه که باید تصویر بزرگتر رو ببینیم. اتفاقا مفهوم تحریم ها روی دیگه سکه اقتصاد ماست.
چطور؟ تحریم که درها رو بسته؟
درسته که تحریم درهای ورود رقبای قدرتمند خارجی و برندهای بین المللی رو بسته، اما بیایید از زاویه یه تولید کننده یا کارآفرین داخلی به ماجرا نگاه کنیم.
آها، یعنی یه بازار بیرقیب.
دقیقاً، یه بازار 85 میلیونی تشنه و کاملاً بیرقیب برای این کارآفرین ایجاد شده. وقتی آمازون یا اوبر نمیتونن وارد بشن،
این یعنی یه انحصار به شدت سودآور برای کسی که هوش مالی داره تا همون خدمات رو بومی سازی کنه.
100%. در مورد اون سوال اولت هم که گفتی با پول کم چیکار باید کرد، جلوتر تو بخش مهارت‌ها و اهرم‌ها مفصل بهش میرسیم.
عالیه. پس با این حساب ما با یه اکوسیستم کاملا ایزوله طرفیم که نیازهاش سر جاشه اما تأمین کننده هاش محدود شدن.
و یه نکته دیگه، با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط این منابع نشون میدن که اقتصاد ما داره به سمت دو قطبی شدن میره.
آره اینو خوندم. این یعنی شکاف طبقاتی باعث شده ما با یه اقتصاد خدمات محور روبرو بشیم. ارائه خدمات بهینه، لوکس و شخصی سازی شده به طبقه ثروتمند.
که الان یکی از سریع ترین راه های جذب سرمایه است. چون حاشیه سود یک کار خدماتی با کیفیت خیلی بالاتر از تولید سنتیه که درگیر مواد اولیه و گمرکه.
تحلیل بسیار دقیقیه. اما یه جای این یادداشت‌ها یه نکته کلیدی هست. همه این قوانین اقتصاد کلان تا زمانی که ذهن ما آماده نباشه کاملا بیفایده است.
اوه، رسیدیم به همون بخش روانشناسی ثروت. ما اول باید دشمن درون رو شکست بدیم.
اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا به شدت جذاب میشه. بیاید اون باورهای سمی که از کودکی تو گوشمون خوندن رو مرور کنیم.
مثل پول، چرک کف دسته.
آره، یا آدم پولدار حتما یه جایی حق بقیه رو خورده. یا این جمله معروف و فلج کننده ای که پایت رو همیشه به اندازه گلیمت دراز کن.
اینها تو نگاه اول فقط چند تا ضرب المثل ساده به نظر میان،
ولی نیستن.
اصلاً اینها کدهای مخربی هستند که در طول سالیان در ناخودآگاه ما ثبت و برنامه ریزی شدن.
و ناخودآگاه ما 95% کنترل تصمیماتمون رو دستش داره.
دقیقاً، وقتی این کدها تو ذهن شما فعال باشن، پدیده‌ای رخ میده به نام خودتخریبی مالی یا همون تله بی‌ارزشی.
این تله بی‌ارزشی دقیقاً تو عمل چطور خودش رو نشون میده؟ یعنی آدم خودش پول رو پس میزنه؟
یه جورایی بله. یعنی فرد در درون خودش رو لایق داشتن میلیاردها تومان پول نمیدونه. در نتیجه به صورت ناخودآگاه توی مذاکره کاری مهارتاش رو خیلی ارزونتر از چیزی که میارزه میفروشه.
وای چقدر این آشناست؟
یا مثلا وقتی یه فرصت طلایی سرمایه گذاری براش پیش میاد، با یه تصمیم هیجانی و غیرمنطقی همه چیز رو خراب میکنه.
تا دوباره برگرده به همون نقطه امن و بیپول قبلی که براش آشناست.
دقیقاً همینه.
پس الان وقتشه که شما، بله، شمایی که دارید گوش میدید، یه لحظه با خودتون رو راست باشید. آیا شما در مدار کمبود هستید؟
یعنی عمیقاً فکر میکنید ثروت تو این دنیا محدوده، مثل یه کیک؟ که اگه کسی یه تیکه بزرگتر برداره سهم شما کمتر میشه؟
یا نه، در مدار فراوانی هستید. یعنی میدونید که ثروت با خلق ارزش میتونه بی نهایت تولید و تکثیر بشه.
این تغییر دیدگاه به شدت حیاتیه.
اما من یه سوال دارم. من همیشه نسبت به این راهکارهای روانشناسی یکم گارد داشتم. مثلا این منابع برای تغییر این باورها میان روی تکنولوژی‌های صوتی خاص و فایل‌های سابلیمینال تاکید می‌کنن.
آره، پیام‌های زیر آستانه‌ای.
خب این حس داستان‌های علمی تخیلی رو به آدم میده. واقعا مکانیزم اثر اینها از نظر علمی چطوره؟ چطور میشه با گوش دادن به یه صدا باور مالی رو عوض کرد؟
ببین، گارد داشتن نسبت به این موضوع کاملا طبیعیه. اما بیایم علمی بهش نگاه کنیم. تغییر این باورهای ریشه دار با نصیحت کردن خودمون یا تکرار چند جمله مثبت تو آینه اتفاق نمیفته.
آره، چون مغز پس میزنه.
دقیقاً، شبکه‌های عصبی مغز در حالت بیداری کامل به شدت مقاومت می‌کنن و هر حرف جدیدی رو که با باورهای قبلی در تضاد باشه رد می‌کنن.
پس این فایل‌های صوتی چی کار می‌کنن؟
فایل‌های سابلیمینال از فرکانس‌های خاصی مثل امواج تتا استفاده می‌کنن تا مغز رو به حالت آرامش عمیق ببرن. در این فرکانس‌ها اون بخش منطقی ذهن دور زده میشه یا به اصطلاح بایپاس میشه.
آها، یعنی درهای ناخودآگاه باز میشه.
دقیقاً. در نتیجه پیام‌های جدید مربوط به فراوانی مستقیماً تو ناخودآگاه کاشته میشن. این کار دقیقاً مثل خوابوندن ترمزدستی ماشینه.
عجب تشبیه خوبی. تا وقتی ترمز دستی ذهن بالاست، هر چقدر پدال گاز تلاش فیزیکی رو فشار بدی ماشین حرکت نمیکنه و فقط موتور میسوزه.
دقیقاً همینه.
بسیار خوب. پس فرض رو بر این میگیریم که ترمز دستی ذهن رو خوابوندیم و حالا آماده حرکتی. اینجاست که این راهنما یه معماری سه‌بعدی برای خلق ثروت ترسیم میکنه.
بعد اول این معماری یادگیری مهارت‌های با اهرام بالاست.
منابع تأکید میکنن که دیگه دوره مهارت‌های عمومی تموم شده. مهارتی که انتخاب میکنید باید 3 تا ویژگی داشته باشه.
اول اینکه تو بازار کمیاب باشه، دوم پرتقاضا باشه و سوم قابل مقیاس باشه، یعنی بشه اونو گسترش داد.
مثالای خیلی خوبی هم زده، مثلا توانایی کلوزینگ یا همون بستن قراردادهای بزرگ تجاری.
آره، بهش میگن کلوزینگ بی تو بی. شما به جای اینکه محصولتون رو دونه دونه به 1000 تا مشتری عادی بفروشید، میرید با یه شرکت بزرگ قرارداد میبندید که سودش معادل همون 1000 تا مشتریه.
یا مهارت کپی رایتینگ، SEO و البته توسعه هوش مصنوعی.
اینها مهارت هایی هستن که تقاضا براشون بالاست ولی متخصص کمه.
اما داشتن مهارت به تنهایی کافی نیست، چون هر چقدر هم تخصص داشته باشیم در نهایت تو یه روز فقط 24 ساعت زمان داریم
که این همون تله مبادله زمان با پوله.
دقیقاً اینجاست که بعد دوم این معماری یعنی خلق اهرم وارد میدان میشه. شما نمیتونید زمانتون رو کش بدید، پس باید اهرم بسازید.
این اهرم‌ها انواع مختلفی دارن. یکیش اهرم پول دیگران یا OPM هست.
یعنی ایده از شما، سرمایه از یکی دیگه.
آره. یکی دیگه اهرم زمان دیگران یا OPT هست. یعنی افراد دیگری رو استخدام میکنید تا کارهای اجرایی رو انجام بدن.
و قدرتمندترین اهرم‌های امروز اهرم رسانه و نرم افزار هستند. بیایید اینو با یه مثال باز کنیم.
همون معلم زبانه؟
آره. یه معلم زبان انگلیسی رو در نظر بگیرید. در حالت عادی روزی 4 تا کلاس فیزیکی برگزار میکنه. سقف درآمدش کاملا مشخصه چون زمانش پر شده.
اما همین معلم اگه بخواد از اهرم رسانه استفاده کنه، یه دوره آموزشی طراحی میکنه، یه بار ضبط میکنه و روی یه سایت قرار میده.
و حالا میتونه نصف شب وقتی خوابه هم اون دوره رو به هزاران نفر بفروشه. خروج از تله زمان.
کاملا درسته، اما بعد سوم معماری همون جاییه که خیلی ها زمین میخورن. پدیده‌ای به نام تورم سبک زندگی.
اوه، این یکی از بزرگترین تلاهاست. اشتباه مرگبار خیلی ها اینه که تا به درآمدی میرسن سری میرن ماشین مدل بالاتر میخرن یا لباسای مارکدار میپوشن.
هزینه هاشون رو پا به پای درآمدشون بالا میبرن.
اما قانون آهنین این معماری اینه: درآمد بالا شما را ثروتمند نمی‌کنه. چیزی که شما را ثروتمند می‌کنه اینه که این درآمد رو سریعاً به دارایی‌های مولد تبدیل کنید.
خب، حالا که این تئوری‌های سه‌بعدی رو بررسی کردیم، بیایید اینها رو از روی کاغذ بیاریم کف خیابون و بازار ایران.
بله، بریم سراغ مدل‌های واقعی که همین الان دارن کار می‌کنن. مدل اول آربیتراژ خدماتیه.
کلمه آربیتراژ شاید سخت به نظر برسه، اما مفهومش ساده است. استفاده از اختلاف قیمت بین دو بازار.
مثلا شما یه قرارداد 50 میلیونی برای SEO یه سایت تو تهران می‌بندید، اما خودتون کارو انجام نمیدید.
اجرای این پروژه رو میسپارید به یه تیم فریلنسر تو شهرهای کوچکتر که با 30 میلیون تومان حاضرن این کارو با بالاترین کیفیت انجام بدن.
شما اینجا بدون درگیری فنی نقش مدیر پروژه رو دارید و 20 میلیون تومان سود خالص می‌کنید. این همون اهرم زمان دیگران هست.
مدل دوم اقتصاد مینی رسانه‌های تخصصی یا همون نیش مدیاست.
خیلی‌ها فکر می‌کنن برای پول درآوردن از اینستاگرام باید پیج طنز با 2 میلیون فالوور داشته باشن.
در حالی که مدل هوشمندانه‌تر اینه که یه پیج بسازید که فقط درباره یه موضوع خاصه، مثلا گیاهان آپارتمانی.
ممکنه کلان 20,000 تا فالوور داشته باشید، اما این افراد دقیقاً به این موضوع علاقه دارن، پس نرخ تبدیل بالاست.
و شما به جای تبلیغات ارزون، دوره‌های تخصصی یا کودای خاص می‌فروشید.
مدل سوم فریلنسری ارزی هست، یعنی گرفتن پروژه از پلتفرم‌های مثل آپ‌ورک و دریافت دستمزد به دلار.
الان خیلی‌ها میگن با این وضعیت اینترنت مگه میشه؟
قطعاً چالش‌های دور زدن تحریم و نقد کردن درآمد با کریپتو وجود داره، اما بازدهی این کار اون سختی‌ها رو توجیه می‌کنه.
آره، وقتی ارزش ریال افت می‌کنه، این مدل مثل دستگاه چاپ پول عمل می‌کنه. 1000 دلار تو ایران معادل حقوق یه مدیرعامل ارشده.
و مدل چهارم که خیلی جالبه، نوآوری تو بازار سنتی. نیاز نیست حتما برنامه نویس باشید. مثال اون جوون تبریزی رو یادته؟
آره، که متوجه شد ادویه‌جات سنتی فلهی منطقه خودش تو تهران خواهان زیادی داره.
نرفت کارخونه بزنه، فقط ادویه با کیفیت رو فلهی خرید، یه بسته‌بندی مینیمال و شیک طراحی کرد و از طریق اینستاگرام با قیمت بالاتر فروخت.
محصول جدیدی اختراع نکرد، فقط یه تجربه جدید برای مشتری خلق کرد.
خب تا اینجا فهمیدیم پول چطور ساخته میشه. اما پولی که ساخته میشه باید حفظ بشه، وگرنه تورم میبلعدش.
اینجاست که وارد بخش سبد سرمایه گذاری برای سالهای پیش رو میشیم.
منابع سبد 4 سطحی رو معرفی میکنن. سطح اول سپر دفاعیه.
پیشنهاد میشه معادل 3 تا 6 ماه هزینه های زندگی رو تو صندوق های درآمد ثابت بورس قرار بدید.
چون نقد شوندگی بالایی دارند و اگه مشکلی پیش اومد مجبور نمیشید داراییتون رو با ضرر بفروشید.
برعکس اونایی که میگن ماشینت رو بفروش بزن تو کریپتو، اینجا اولویت اول امنیت روانیه.
سطح دوم پوشش تورمه. حدود 15 تا 30% سرمایه تو صندوق‌های طلای بورس کالا.
صحبت از طلای فیزیکی نیستا. صندوق طلا ریسک سرقت نداره، درگیر حباب سکه نمیشه و با تورم رشد میکنه.
سطح سوم ماشین خلق ثروته. سرمایه گذاری تو صندوق‌های سهامی یا ایندکس فاندها و همینطور املاک.
نه لزوما خرید یه برج، مدلی مثل مشارکت تو بازسازی خانه‌های کلنگی.
و در نهایت سطح چهارم شتاب دهنده های پر ریسک. 10 تا 15% سرمایه روی کسب و کار شخصی یا رمزارزها مثل بیت کوین.
چون 3 سطح قبلی رو ساختید، نوسانات این بخش به زندگیتون آسیب نمیزنه.
واقعا معماری بی‌نقصیه. خب بیایید از تئوری فاصله بگیریم و به الگوهای بومی نگاه کنیم. همیشه درباره ایلان ماسک میشنویم، اما میلیاردرهای ایرانی چطور تو این تحریم‌ها موفق شدن؟
الگو برداری از افراد داخلی نشون میده بهانه آوردن فقط یه توجیه ذهنیه. آقای سلیمانی بنیانگذار کالا رو ببینید.
ایشون فقط پنیر و ماست تولید نکرد، یه شبکه لوجستیک سرد و توزیع مویرگی تو کل ایران ساخت.
سیستم سازی و شبکه توزیع شد دارایی اصلی ایشون. یا بابک بختیاری خالق آیس پک.
بستنی و میوه که همیشه بود، نوآوری ایشون تو نحوه ارائه بود، لیوان دردار و نی قطور برای خوردن بستنی تو خیابون
و استفاده از سیستم فرانچایز با اهرم پول دیگران.
احد عظیم‌زاده مثال جالبیه. رفت اروپا تا ببینه مشتری نهایی چه فرش و طرحی رو میپسنده، نه اینکه بر اساس سلیقه تولید کننده داخلی فرش ببافه.
وجه مشترک همه این افراد اینه که هیچ کدوم منتظر نموندن تا شرایط ثبات پیدا کنه.
ذهنیت قربانی بودن رو کشتن. حالا چطور این ذهنیت رو ما هم بسازیم؟ منابع نقشه راه 66 روزه میدن.
چون مغز برای تخریب عادت قدیمی و ساخت مسیر جدید به طور میانگین 66 روز زمان نیاز داره.
فاز اول این نقشه تخریب و پاکسازی هست. قطع اخبار سمی و بی صدا کردن گروه های ناله کننده خانوادگی.
فاز دوم نصب سیستم عامل جدیده. تمرین ذهنی بازی فراوانی.
هر روز فرض میکنید پولی به حسابتون اومده، 10 میلیون، 20 میلیون، و روی کاغذ مینویسید چطور خرجش میکنید تا سد ارقام بزرگ تو ذهنتون بشکنه.
و فاز سوم اقدام. باید برید اولین درآمدتون رو خارج از شغل کارمندی به دست بیارید.
حتی 100,000 تومان. چون ترشح دوپامین باعث میشه اعتماد به نفس مالی شما برای قدم‌های بزرگتر ساخته بشه.
خب داریم به پایان این واکاوی عمیق میرسیم.
اگه بخوام کل این مسیر رو برای شمایی که تا اینجا با ما بودید خلاصه کنم، اول ترمیم رابطه ذهنی با پول، دوم یادگیری مهارت‌های کمیاب، سوم سیستم سازی و خروج از تله زمان، و چهارم تبدیل سریع درآمدهای ریالی به دارایی‌های مولد.
حالا شما به الگوریتم و دانشی مجهز شدید که 99% جامعه ازش بیخبرن یا حوصله اجراش رو ندارن. تفاوت شما با اونا فقط تو یک کلمه است. اقدام.
اما قبل از خداحافظی میخوام یه زاویه دید جدید براتون باز کنم تا بهش فکر کنید. ما درباره مهارت‌های دیجیتال صحبت کردیم. اما به 5 سال آینده فکر کنید. در دنیایی که هوش مصنوعی داره برنامه نویسی و تحلیل داده رو با هزینه 0 انجام میده، مفهوم ارزش چطور تغییر میکنه؟
سوال به شدت مهمیه.
آیا مهارتی که امروز انتخاب میکنید در برابر این سونامی هوش مصنوعی تاب‌آوری داره؟ چطور میتونید عنصر انسانیت و خلاقیت رو ترکیب کنید که جایگزین ناپذیر بشید؟
روی این سوال عمیقا فکر کنید تا واکاوی بعدی مراقب خودتون و ذهنیتتون باشید.